ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ایران در مذاکرات هسته‌ای وین میگوید آمریکا آمادگی دارد بیشتر تحریم‌ها را بردارد. 335 نفر دیگر از مبتلایان به کرونا در شبانه روز گذشته در ایران جان باختند. و علی خامنه ای عادی‌سازی روابط کشورهای اسلامی با اسرائیل را تلاشی مذبوحانه توصیف کرد. عباس راخشی رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در وین در پایان چهارمین نشست کمیسیون مشترک برجام گفت آمریکا آمادگی دارد بیشتر تحریم‌های خود را بردارد، اما ایران خواهان رفع تحریم در موارد بیشتری است.
اخباری که از سمت آمریکایی‌ها به ما منتقل میشه همین هست که اونها هم برای بازگشت برجام جدیت دارند. تا الان بخش بزرگی از تحریم‌های خودشون رو اعلام آمادگی کردن که بردارند. البته از نظر ما هنوز کامل نیست و به همین دلیل مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد تا وقتی که ما به همه خواستهای خودمون در این زمینه برسیم.
معاون وزیر خارجه ایران در این حال گفت که از بعد از ظهر جمعه کارگروه‌های رفع تحریم‌ها و همینطور گام‌های هسته‌ای ایران برای بازگشت به برجام فعالیت خود را آغاز می‌کنند. نماینده روسیه در مذاکرات وین میخائیل یولیانوف نیز در پیامی توییتری در این باره نوشت مذاکرات امروز درباره بازگشت کامل به برجام بود. طرفای مذاکره موافقت کردند که ضروری است این روند تقویت شود. ظاهرا هیئت‌ها آماده اند تا رسیدن به این هدف در وین حضور داشته باشند. وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد در طول شبانه روز گذشته 335 تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و بیش از 17000 تن دیگر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، تاکنون حدود 74000 تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و بیش از 2,600,000 تن نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. همزمان معاون ستاد کرونا در تهران از تداوم این وضعیت بحرانی تا یک ماه آینده خبر داده است. نادر توکلی با اشاره به آمار بالای مراجعین سرپایی کرونا به مراکز درمانی تهران گفته که پایتخت در حال حاضر در قله بیماری قرار دارد. رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه عادی‌سازی روابط میان برخی کشورهای عربی و اسرائیل را تلاش مذبوحانه توصیف کرد. آیت الله علی خامنه‌ای که در آخرین جمعه ماه رمضان به مناسبت روز قدس صحبت می‌کرد گفت من قاطعانه می‌گویم این تلاش‌ها به جایی نخواهد رسید.
برخی دولت‌های عربی منطقه که نقش پادوی آمریکا را ایفا می‌کنند در این باره به تهیه مقدمات لازم آن از قبیل ارتباطات اقتصادی و امثال آن پرداختند. این تلاش‌ها یکسره عقیم و بی‌نتیجه است.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در این حال از علمای اسلامی خواست عادی سازی روابط با اسرائیل را حرام شرعی اعلام کنند. اظهارات علی خامنه‌ای در شرایطی بیان می‌شود که علت اصلی تغییر رویکرد شماری از کشورهای عربی و اسلامی نسبت به اسرائیل به سیاست‌های منطقه‌ای ایران ربط داده می‌شود. یک مقام وزارت خارجه عربستان سعودی روز جمعه هدف از مذاکرات میان عربستان و ایران را کاهش تنش‌های منطقه‌ای خواند، ولی اضافه کرد برای قضاوت در مورد نتیجه خیلی زود است. به گزارش رویترز، اظهارات رائد کریملی رئیس برنامه‌ریزی سیاست‌های وزارت خارجه عربستان نخستین اظهار نظر علنی ریاض درباره مذاکره با ایران است. مقامات ایرانی و سعودی تا کنون انجام مذاکرات را به طور رسمی تایید یا تکذیب نکرده بودند، اما هر دو کشور از تغییر لحن یکدیگر استقبال کرده بودند. همزمان با تلاش‌های اخیر ایران، آمریکا و غرب برای احیای توافق برجام، مقامات ایران و عربستان به منظور کاهش تنش‌های منطقه‌ای با یکدیگر وارد مذاکره شدند. و پیروز حناچی شهردار تهران در اتاق سایت انتخاب در کلاب هاوس تایید کرد که شهرداری از شماری از معترضان آبان 98 به اتهام تخریب تأسیسات شهری شکایت کرده است. آقای حناچی روز پنجشنبه گفت که تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 به اموال عمومی صدمه زده اند و تنها در صورت جبران خسارت شهرداری تهران شکایتش را از آنها پس خواهد گرفت. جدال صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با دولت حسن روحانی در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم بالا گرفته. جدالی که آغاز مذاکرات دیپلماتیک غیر مستقیم بین ایران و آمریکا برای احیای برجام به آن ماهیتی دوچندان داده. دولتی‌ها صدا و سیما را به انتشار اخبار غیر واقعی به نقل از منابع بینامونشان و جهت‌دار متهم می‌کنند. در این رابطه بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
خبرسازی دروغ یک رسانه رسمی. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران این اتهام را بدون نام بردن از متهم مطرح کرده است. در صحبت‌های آقای واعظی درباره آنچه او جو مثبت مذاکرات وین عنوان می‌کند تا سیر نزولی قیمت ارز و اختلال در این روند با انتشار یک خبر، همه نگاه‌ها به سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی می‌رود. خبرنگار پرسشی را درباره آنچه زیاده خواهی طرف مقابل مذاکرات در اینجا بخوانید آمریکا و تأثیر روانی آن در بازار پیش می‌کشد. پرسشی که مبنای آن انتشار خبری است در شبکه انگلیسی زبان صدا و سیما
Press TV.
گوینده خبر پرس تیوی بدون ذکر منبع از اطلاعاتی میگوید که این شبکه به دست آورده و بر مبنای آن آمریکا و اروپا خواستار تخریب سانتریفیوژهای نسل جدید ایران شدند.
The new American and European demands apparently include the destruction of Iran's advanced centrifuges.
از زمان آغاز مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا، این شبکه بارها اخباری را به نقل از منابع آگاه بدون ذکر نام منتشر کرده. اخباری که در نهایت نه تنها تایید نشده، بلکه واکنش مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در وین، عباس عراقچی را هم برانگیخته است. او در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: نمیدانم منبع مطلع پرس تیوی در وین کیست، اما هر که هست اصلا مطلع نیست. هرچند شبکه انگلیسی زبان صدا و سیما هم کم نیاورد و در توییتی آقای عراقچی را مخاطب قرار داد و نوشت: بهتر است او توضیح دهد کدام بخش از خبر مخدوش و یا اشتباه بوده است. رئیس دفتر رئیس جمهور ایران انتشار خبر تازه پرس تیوی را زیر عنوان آنچه اقدام‌های غیر مسئولانه و در چارچوب رقابت‌های جناحی نامید ارزیابی می‌کند. همان چیزی که چندی پیش وزارت خارجه جمهوری اسلامی را بران داشت تا در بیانیه‌ای به آن واکنش نشان دهد. بیانیه‌ای که در لابلایش بارها بر ردپای اقلیتی کوچک اما پرهیاهو در صدا و سیمای جمهوری اسلامی تأکید شده بود. این گروه اقلیت یا اکثریت چه کسانی هستند؟ ویژگیشان چیز که در ادبیات دولت دوازدهم جا دارند اما نامشان در سایه محفوظ است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لندن و آشنا با سازوکار این وزارتخانه در سالهای گذشته.
اینها همون گروه جبهه پایداری هستند که از جمله آقای نبویان حمله های شدیدی رو به تیم مذاکره کننده میکنه. در واقع چاینوفیل ها هستند، طرفداران چین هستند که وقتی میبینید آقای ظریف قرارداد 25 ساله با چین رو میآورد که در داخل و کشور خارج کشور هیاهوهای بزرگی برمیانگیزه، این افراد کلا جانب سکوت رو دارن، هیچ اعتراضی ندارن که با چین قرارداد 25 ساله خفتبار ترکمنچین امضا بشود. اما به محض اینکه موضوع به نوعی ارتباط سطحی با ایالات متحده میرسه و احتمال این رو میدن که ایران شاید رویکردش به آمریکا عوض بشه، چنین جار و جنجالی رو برپا میکنن.
وابستگان جبهه پایداری که اعضای آن خود را هوادار اصولی رهبر جمهوری اسلامی میدانند، در بسیاری از تولیدات صدا و سیمای جمهوری اسلامی به چشم میخورند. مثلا در راه اندازی شبکه افق با مدیریت جواد رمضان نژاد که پس از مدتی به مدیریت شبکه 5 منصوب شد و در پی پخش مداحی بحث برانگیز احد قدمی داماد پروین احمدی نژاد علیه اهل سنت برکنار شد. همین دلیلی شد برای انتقاد اعضای جبهه پایداری از عبدالعلی علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما در برکناری به گفتی آنها یک مدیر جوان انقلاب. همان نظریه‌ای که اخیراً آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آن را تلویحاً در برابر دولت دوازدهم علم کرده است.
راهش اینه که دولت به وسیله یک جوان تشکیل بشه. اینی که من گفتم جوان حزب اللهی، این به خاطر این.
یا دعوت از چهره‌های وابسته به این جریان برای انتقادات بی‌پرده به دولت حسن روحانی، مانند احمد جهان بزرگی که حضورش در برنامه تلویزیونی وزرای کابینه دولت را بران داشت که از حضور در جلسه‌ای با حضور رئیس صدا و سیما تا عذرخواهی آقای علی عسکری خودداری کنند. در موردی دیگر هم صدا و سیما در هنگام مذاکرات از علیرضا زاکانی نزدیک به این جبهه و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دعوت کرد.
هم دور اخیر ببینید که دوستان عزیز رفتن شرکت کردن، دوباره دارن از منظر غلط غیر اقتصادی و غیر سیاسی و فقط حقوقی و اون هم ناقص دارن مذاکره خودشون پیش میبرن.
گذشته از اخباری که بر فعالیت‌های دیپلماتیک دولت تمرکز دارد، ساخت و تولید برنامه‌های تلویزیونی بحث برانگیز هم در این مدت امان از دولتی‌ها بریده است. با پخش مجموعه تلویزیونی گاندو در بازسازی شخصیت‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی، علی ربیعی سخنگوی دولت واکنش نشان داد.
حداقل انصاف اینه که در نظر گرفتن نیاز، در نظر گرفتن روایت‌های دستاندرکارانی که بی ادعا و صادقانه دارن فعالیت میکنن در اون ملحوظ بشه.
جدای از آن، برنامه‌ای در قالب گزارشی از صدا و سیما پخش می‌شود با عنوان پایان بازی، با تمرکز بر روابط دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی. برنامه‌ای که برخی رسانه‌ها در ایران تهیه کننده آن را حسن حاج کرمی خازانی معرفی کردند، از افراد نزدیک به جبهه پایداری. یا مثلا برنامه‌ای با عنوان شلیک به پای خودی که این بار حسن روحانی رئیس جمهور به آن واکنش نشان داد.
حالا بعضی البته فیلم و اینا درست کردن، مال مثلا پارسال پیارسال دستشون باد کرده دارن پخش میکنن. حالا اینا مال قدیمه، کار نداریم. اینا برامون تفکرات قدیم، عیب ما نداره اینا پخش میکنن، برای اینکه ماهیت خودشون رو افشا میکنن.
این دست حرکات با انتشار گفتگوی موسوم به محرمانی محمد جواد ظریف ابعاد گسترده‌تری هم پیدا کرده است.
میدان حاکم بر تبلیغات، میدان حاکم بر اظهار نظرهاست، میدان حاکم بر همه چیزه.
و خب به گفته رضا علیجانی فعال سیاسی در پاریس، کیست که این اشاره ها را متوجه نشود؟
شما دارین میگی هر چیزی که تصویب بشه ولو به قیمت زیان به مملکت، زیان به مردم، ولی چون مصوب حکومتی یا به عبارت دقیق تر مصوب میدان که اسم مستار آقای خامنه‌ای و سپاه، من اونو اجرا میکنم.
پس با این رویکرد در سیاست خارجی، حربه کنونی صدا و سیمایی که رئیسش منصوب رهبر جمهوری اسلامی است، چه توجیهی دارد؟ آن هم وقتی وزارت خارجه آشکارا از پیگیری خط مشی و توصیه‌های آیت الله خامنه‌ای در جریان مذاکرات می‌گوید. حسین علیزاده این پدیده را سیاست فرار به جلوی رهبر جمهوری اسلامی می‌داند که محاسبه‌ای برای نتیجه غایی مذاکرات ندارد.
رهبری دیگه دوران آقای روحانی و آقای ظریف رو پایان یافته میدونه. وضعیت اقتصادی کشور هم که بسیار وخیم هستش، اون نسخه نویسی هم که اقتصاد مقاومتی رو چی نسخه نوشته بود؟ خود رهبر که هیچ فایده ای نداشت. پس بنابراین برای وضعیت اقتصاد وخیم بایستی یک قربانی بزرگ وجود داشته باشه. این قربانی بزرگ چه کسانی بهتر از همون کسانی که وارد مذاکره با آمریکا شدن و بعد برجام به سرانجامی نرسیده؟
در نوروز 1400 هم رهبر جمهوری اسلامی از توافق هسته‌ای انتقاد کرده و آن را عجولانه دانسته بود.
گزارش محمد زرقامی رو میشنوید. ما هم بشنویم چند از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
انتخاباتی که در ایران انجام میشه، انتخابات که راه دموکراسی رو رفته باشه، راه آزاد رو رفته باشه، نداره. همون جوری که اون چند سال پیش طرفدار رای دادن بودم، الان مخالف هستم. باورم نمیشه که اون جوری موافق بودم. هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره. به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
انتخابات ریاست جمهوری تو ایران، در واقع شما در کسی رو انتخاب میکنه که بیشتر از 10-20% اختیار و مسئولیت نداره و در واقع همون تدارکچی و هیچ کار هست. به نظر بنده انتخابات توی ساختار سیاسی معیوب هیچ تأثیری نداره تا زمانی که قانون اساسی اصلاح بشه.
حسن روحانی تو این 8 سال کم دروغ نگفته، اما تو این یکی دو روز اومد آخرین دروغ خیلی زیرکانش هم به ملت گفت، و اون این که در مرداد ما میلیون ها واکسن کرونا تزریق می شود. اصلا یکی نیست بگی آقا در مرداد ما شما و دار دستت چه کاره این مملکت هستید دیگه، یه اثری از شما نیمونه که.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بنده این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.